دیگران نتونستن، ترامپ هم نخواهد تونست. من معتقدم در دوره ترامپ هم آمریکا افول بیشتری پیدا خواهد کرد. بله. و عرضم به حضور شما که ضعف‌های عدیده هم داره. ایرانی هم که میرن خارج از کشور یه مدتی شروع کردن واقعیت‌های اونجا رو تو شبکه‌های مثل اینستاگرام یا جای دیگه منعکس میکنن. مثلا خیلی ها تو ایران فکر میکنن اونجا خبری هست. نه، خبری نیست.
بله.
واقعا اینایی که تو ایران هستن راحت‌ترن. بعضی از اینایی که مثلا تو ایران رئیس یه شرکتی بودن، امکاناتی داشتن، بروپیایی داشتن، اموالشون رو فروختن رفتن حالا آمریکا، اروپا، کانادا، اونجا مشغول شدن به کارهای مثلا نظافت پیرمردا و پیرزنا تو خانه سالمندا. از کجا به کجا اینا پول پیدا کردن؟ اونجا روشون نمیشه بیان بگن ما به چه امید اومدیم الان کجا مشغولیم.
آقای قدیری عبیانه، خب چرا این ابرقدرت الان از حل بحران داخلیش نتوانه؟ حالا چطور مشکلات ساختاری و اقتصادی در نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا مثل نابرابری‌های اقتصادی و فساد موجب شده که حل بحران‌های داخلی این کشور با چالش‌های جدی مواجه بشه؟
یکی از دلایلش این است که جهان داره از جهان تک قطبی به جهان چند قطبی تبدیل میشه.
بله.
تا حد زیادی هم این پیشرفت کرده. خود ترامپ هم میگه ما میخوایم اقتدار رو به آمریکا برگردونیم، یعنی هم دیگه اقتدار سابق رو نداریم، میخوایم برگردونیم. اینا با غارت اموال جهان سوم و کشورهای دیگه مشکلات داخلیشون رو حل میکنن. روز به روز این امکان برای اونها کمتر میشه. برای فرانسه هم وجوده، میبینیم مثلا از کشور آفریقایی غنی از نظر طبیعی داره اخراج میشه و بالاخره اونجا لیبرالیسم حاکمه. لیبرالیسم اصالت سرمایه است و حاکمیت سرمایه داره. سرمایه دارم دنبال منافع خودشونن.
بله.
به نفع مردم کاری نمیکنن. اگه بتونن اینا رو در اوج بحران ها بازم غارت بکنن این کارو میکنن. حالا شما تو همین آتش سوزی دیدید یه عده دارن کیسه کوکولشون کردن یا دارن مثلا دزدی میکنن از خونه ها. اینا دزدای کوچیکن، دزدای اصلی این صاحبان سرمایه هستن.
بله.
که در اوج بحران ها میبینید شما ثروتمندتر میشن. براشون مهم نیست مردم فقیرتر بشن، براشون مهم نیست که مردم کارتون خواب بشن، براشون مهم اینه که ثروت خودشون افزایش پیدا بکنه. و خب این روال دیگه خیلی نمیتونه دوام داشته باشه. اخیرا هم توی اجلاس بریکس و اینا صحبت از این شده که چرا ما باید همیشه معاملات با خودمون به دلار انجام بشه، بتونید دنبال یه پول جدید باشیم. ترامپ هم تهدید کرد اگه این کارو بخواید بکنید علی دلار، آقای دلار، ما شما رو تحریم میکنیم، چه میکنیم. ولی اگر این اتفاق بیفته که داره رخ میده و حالا زمان میبره ولی اتفاق خواهد افتاد، اصلا اقتصاد آمریکا کمپیکون میشه. یعنی آمریکا
متشکرم از شما.
میذاره تو چاپخونه روش اسکناس 100 دلاری چاپ میکنه بدون نظارت هیچ کشور دیگری. و یه روزی میرسه که خلاصه این ما شاهد فروپاشی آمریکا خواهیم بود. کما این که هرچند کسی باور نمیکرد شاهد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم بودیم. این اتفاق برای آمریکا هم انشالله خواهد افتاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر قدیری عبیانه.
خواهش میکنم.
درود بر شما، شبتون بخیر و خداحافظ.
قربان شما.
خداحافظ. و اما ابهام‌های آتش سوزی در لس آنجلس موضوع گزارشی است که قرار هست در این بخش با هم بشنویم. بفرمایید لطفا.
اینها برخی از تازه‌ترین تصاویر است از آتش سوزی در حال گسترش همراه با گردباد آتشین در شهر پالیسیدز ایالت کالیفرنیا. سازمان هواشناسی آمریکا هشدار داده بادهای شدید این آتش سوزی را گسترش خواهد داد.
حدود 40,000 هکتار کاملا در آتش سوخته و آتش بیش از 12,000 ساختمان را هم نابود کرده. ضمن اینکه همچنان دست کم 180,000 نفر در منطقه لس آنجلس مجبور به تخلیه خانه‌هایشان شدند.
تعداد کشته ها تا الان 16 نفر اعلام شده. با این حال رئیس پلیس لس آنجلس میگوید گروه های امدادی در حال جستجو برای یافتن اجساد بیشتر در بقایای ساختمان های سوخته هستند.
علاوه بر کسانی که تاکنون دستور تخلیه گرفتند، حدود 166 هزار نفر دیگر هم در آستانه دریافت دستور تخلیه فوری هستند و بیش از 57 هزار ساختمان هم در معرض خطر جدی هستند. تا اطلاع بعدی، برای جلوگیری از غارت، جنایت و سرقت، از ساعت 18 تا 6 صبح در تمام لس آنجلس مقررات منع رفت و آمد حاکم است.
در چنین شرایطی به تدریج برخی ابهام‌های شک برانگیز درباره این آتش‌سوزی مطرح می‌شود، از جمله اینکه چرا در یک سال گذشته بودجه آتش نشانی لس آنجلس کم و دست کم 300 آتش نشان اخراج شدند.
از سال گذشته ما فریاد می زدیم که باید بودجه مناسبی به ما داده بشه تا مطمئن بشیم آتش نشانان ما در مواقع بحرانی می توانن وظایفشون رو انجام بدن، اما به درخواست ما هیچ اهمیتی داده نشد.
ابهام دیگر درباره علت خالی بودن مخزن آب 440 میلیون لیتری این شهر است که باعث شد در همان ساعت اول همه شیرهای آتش نشانی شهر بلا استفاده شود.
ناامیدی عمومی از مسئولان به شدت در حال افزایشه. ما واقعا میخوایم بدونیم که چرا دائم از ما میخوان که بحران به این بزرگی رو کوچیک نمایی کنیم. این در حالیه که ما الان جلوی یکی از هزاران خونه ایستادیم که به خاکستر آباد تبدیل شدن.
یکی دیگر از ابهام‌های موجود درباره این آتش سوزی این است که چرا در یکی دو سال گذشته 9 شرکت بزرگ بیمه ایالت کالیفرنیا را ترک و چند شرکت بیمه باقی مانده هم در ماه‌های اخیر بیمه‌های آتش سوزی را لغو کردند.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای را تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی
سوال پیمکی امشب ما از شما این بود که بفرمایید بهترین راه حل به نظر شما برای مدیریت آلودگی هوای کلان شهرها چیست؟ گزینه 1 تمرکز زدایی، گزینه 2 به کارگیری مدیران کارآمد. از طریق 3035 میتونید نگاه و نظرتون رو به ما منتقل بکنید. منتظر پیام های شما هستیم. آقا جواد تاریوردی از قزوین گزینه 2 انتخاب کردند، یعنی به کارگیری مدیران کارآمد. 912-2020 هم گزینه 2 رو انتخاب کردند، یعنی انتخاب مدیران کارآمد یا به کارگیری مدیران کارآمد. علی سوریفر گزینه 2 رو انتخاب کردند و گفتن چون این انسان هست که میتونه محیط زیست رو مدیریت بکنه. آقا عبدالله گفتن هر دو مورد، چون اگر مدیر کارآمد نباشه این کار انجام نخواهد شد. نریمانی گزینه 2 رو انتخاب کردن، گفتن به کارگیری مدیران دارای دانش نوین روز میتونه کمک بکنه به این موضوع. و 912-4230-236 هم گزینه 2 رو انتخاب کردن و معتقدند که با بکارگیری مدیران کارآمد این مشکل حل خواهد شد. جاوید امینی از تهران هم گزینه دو رو انتخاب کردند و گفتند که به کارگیری مدیران کارآمد به این موضوع کمک خواهد کرد. غلامرضا اسماعیلی از اصفهان گزینه دو رو انتخاب کردند، ایشون هم گفتند به کارگیری مدیران کارآمد. آقای خسروشاهی از ارومیه گفتند هر دو مورد و ابراز لطف کردند نسبت به منده. خیلی متشکرم آقای خسروشاهی. عباس‌علی خاوریان گزینه یک رو انتخاب کردند و گفتند که تمرکز زدایی میتونه راه حل این مشکل باشه. منتظریم شما هم نگاه و نظرتون رو بفرمایید، به ما بگید که به نظر شما بهترین راه حل برای مدیریت آلودگی هوای کلان شهرها چیست. گزینه یک تمرکز زدایی، گزینه دو به کارگیری مدیران کارآمد. 30,000 10,35. از طریق 30,000 10,35 بفرمایید که بهترین راه حل برای مدیریت آلودگی هوای کلان شهرها چیست. گزینه یک تمرکز زدایی، گزینه دو به کارگیری مدیران کارآمد. 19:41 است. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، آینده سوریه، محور نشست منطقه‌ای و بین المللی امروز در ریاض. موضوعی است که در خصوصش گفتگو خواهم کرد. مهمان من در این بخش جناب آقای دکتر علیرضا پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی. آقای پارسا خصال سلام به شما، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عبیری و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و پیشاپیش میلاد امیرالمومنین و روز پدر رو هم به همگی تبریک عرض میکنم.
متشکرم، زنده باشید. آقای پارسا خصال، وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه دیروز وارد ریاض شد تا در نشست گسترده وزارتی که قرار هست در عربستان درباره سوریه برگزار بشه مشارکت بکنه. خب این نشست چه سمت و سوی خواهد داشت؟
بله ببینید، البته من فکر میکنم که این پیش نشستاش آغاز شده و امروز از صحبت اولیه صورت گرفته. سه محور کلی که حالا دو محور اصلی و یک محور فرعی میشه برای این صحبت ها و این نشست متصور بود. اون دو محور کلی و اصلی، یکی بحث کاهش تحریم ها علیه سوریه است که خب از سال 2011 به بعد با توجه به وقایع سوریه و با توجه به اینکه دولت بشار اسد در سمت محور مقاومت قرار داشت و این بهانه ای تونست باشه آشوب ها و اتفاقات و جنگ داخلی در سوریه برای تحریم های شدید، یکی از مواردی که قرار هست در این نشست مورد بحث و گفتگو قرار بگیره کاهش تحریم هاست که حالا نمایندگانی که از کشورهای اروپایی در این نشست حضور دارن، مصاحبه هایی که کردن قبل از نشست، شرایط و به اصطلاح شرط و شروطی رو معین کردن که طبق اون شرایط میتونن گام هایی رو برای رفع تحریم ها علیه سوریه بردارن. چون خب ما میدونیم که این تحریم ها هرچند که ظاهرا تحریم علیه دولت هاست، همونطوری که در مورد ایران هم میگن، اما حقیقتا تحریم علیه ملت هاست و ملت سوریه الان در تنگنا و فشار اقتصادی و معیشتی زیادی قرار داره. محور دومی که باز در همین راستا میشه تعریفش کرد، بحث کمک های بشردوستانه بین المللی هست و اینکه یک توافق صورت بگیره تا نهادهای بین المللی، سازمان ملل و کشورهایی که توانایی این کمک‌ها رو دارن در یک چارچوب این کمک‌ها رو به سوریه بفرستن. و اون مطلبی که حالا ذیل اینها هست و از اهمیت کمتری برخوردار هست، بحث نوع رابطه و ارتباط دیپلماتیک با دولت فعلی سوریه هست. چون می‌دونیم که از جمله کشورهایی که توی نشست هستن قطر و ترکیه، اینها با توجه به رابطه نزدیکی که با هیئت تحریر الشام داشتن، جز اولین کشورهایی بودن که سفارتشون رو بازگشایی کردن. اما کشوری مثل عربستان به نظر میاد که این بار محتاطانه تر داره عمل میکنه و این مطلب بازگشایی سفارت یا کنسولگری ها و روابط دیپلماتیک هم یکی از مسائل فرعی است که در این نشست احتمالاً راجعش بحث و گفتگو خواهد شد.
و اینکه آیا جولانی و تحریر الشام میتونن نماینده همه مردم سوریه باشن یا خیر؟
نکته که میخوام عرض کنم این که حالا شخص آقای جولانی حتی با توجه به اتفاقاتی که در این مدتی که حکومت سوریه رو در اختیار داشتن افتاده، حتی نماینده تمام گروه های تحریر الشام هم نبوده، یعنی مثلا در شکل و شمایل و در عقایدی که بیان کرده، نه عقایدی که واقعا داره، ما شاهد بودیم که در بعضی از شهرهایی که مثلا دروزی ها بودن یا حالا گروه ها و فرقه های دیگه بودن، توهینی به مقدساتشون شده بود و باعث آشوب های شده بود و وقتی این اعتراض منتقل میشد به هیئت تحریر الشام و به جولانی، یکی از پاسخهایی که میدادن این که اونها، اون کسانی که از طرف ما در اون منطقه این کارو کردن، اونها نیروهای خودسر بودن، یعنی درسته که وابستگی به تحریر الشام دارن اما ما این دستور رو ندادیم. خب این نشانه های بروز اختلافات داخلی در خود تحریر الشام هست.
بله.
هرچند که جولانی در پی این هست که خودش رو نماینده تمام مردم سوریه نشون بده، اما اون چیزی که در رفتار هیئت تحریر الشام تا الان شاهد بودیم، به خصوص در مورد فرقه های مختلفی که در سوریه وجود داره، هم مثل مسیحی هایی که هستن، مثل دروزی هایی که هستن، علوی هایی که هستن، فعلا اینطور نبوده که بتونن همه اینها رو با خودشون همراه کنن و به اصطلاح نماینده ملت سوریه باشن.
بسیار خیلی متشکرم از شما،
سلامت باشید،
شبتون بخیر، خدا نگهدارتون،
خدا حافظ،
زنده باشید. سوال پیمکی امشب ما از شما این بود که بفرمایید بهترین راه حل برای مدیریت آلودگی هوای کلان شهرها چیست؟ گزینه 1 تمرکز زدایی، گزینه 2 به کارگیری مدیران کارآمد. از طریق 301035 میتونید پاسخگوی سوال ما باشید. آقای علی ثانی رحمتی از گرگان معتقدند که هیچ کدام. ۹۳۶ چهار رقم آخر 7076 گفتن استفاده از سوخت هیدروژن. آقای رضاپور از باغستان شهریار گفتند هر دو مورد، یعنی هم تمرکز زدایی و هم به کارگیری مدیران کار آمد. ۹۳۹ ۹۷۳۶ گزینه 2 رو انتخاب کردن، یعنی به کارگیری مدیران کار آمد. هنوز و همچنان از طریق 301035 شما هم میتونید پاسخگوی سوال پیمکی ما باشید و بفرمایید بهترین راه حل برای مدیریت آلودگی هوای کلان شهرها چیست؟ گزینه 1 تمرکز زدایی، گزینه 2 به کارگیری مدیران کار آمد. 30,035 منتظریم عدد گزینه مد نظرتون رو برای ما پیامک کنید. گزینه 1 رو انتخاب کردن 912 چهار رقم آخر 1558 912-3629 گزینه 2 رو انتخاب کردن. و 919-41-63 هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. آغاز بررسی های لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام. سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع اظهار داشت در این مرحله بندهای مختلف لوایح مذکور مورد بحث و بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی قرار می‌گیرد. دهنوی افزود امروز یک شنبه نیز جلسه مشترک کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیریت دکتر محمد باقر ذوالقدر دبیر مجمع جهت اعلام نظر کارشناسی به کمیسیون مشترک مجمع برگزار شد. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب. آلودگی هوا، مشخص بودن علت و نبودن برنامه عملیاتی موضوعی است که در خصوصش گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر اسحاقی، سخنگوی محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر اسحاقی سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقا چرا با علم به شرایط و علارغم این که همه ساله در فصل سرما ما با این معضل و مشکل مواجهیم، هیچ برنامه کوتاه مدت و میان مدتی برای این معضل نداریم؟
ببینید نگاه کنید، ما امروز با یک معضلی روبرو هستیم که به گفته خود آقایون سال گذشته 30,000 نفر به خاطر آلودگی هوا کشته شدن.
بله،
این یک موضوعی هستش که خود متولیان امر سلامت در کشور اون رو به زبان میارن. سوال اول من این هستش که 45 سال از انقلاب اسلامی میگذره، ما اگر یک نفر، خدای نکرده یک نفر یک کسی رو بکشه، قتل عمد و غیر عمد، دستگاه قضا نسبت به اون موضوع ورود میکنه. سوال اول من از دستگاه قوه قضاییه است، برای اولین بار این ورود جدی رو کردم که قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم چرا نسبت به این کشتار هیچ وقت ورود نکرده و نسبت به ترک فعلا و سوء مدیریت ها به عنوان مدعی العموم ورود نکرده. قطعاً اگر این ورود در دههای گذشته، در سالهای گذشته انجام میشد، ما شاهد این بودیم که متولیان امر، مدیران با یک برنامه و یک چشم‌انداز و با شروع فراهم کردن زیرساختهای لازم ورود میکردن. اما از اونجا که ما در این خصوص که بیش از 20 دستگاه متولی هوای پاک هستن که الان باز بهش میپردازم، هیچی نه تنها پاسخگو است، بلکه با جابجایی دولت‌ها ما مسئولین مربوطه رو با یک مراسم توزیع و معارفه یا خوشامد می‌کنیم و شخص رو بدرقه می‌کنیم، فرد جدید رو خوشامد می‌کنیم.
بله.
و هیچ گونه مطالبه و یا حتی جرم انگاری نسبت به ترک فعلا و سوء مدیریت ها نمی‌کنیم. نکته بعدی در مورد مباحث سوختی و در مورد بحث آلاینده هاست. ببینید دو دستگاه، وزارت سمت و سازمان استاندارد و وزارت نفت، دستگاه‌هایی هستند که باید به این موضوع پاسخ بدن. من اینی که میگم سازمان استاندارد نسبت به کیفیت مواد سوختی مثل گازوئیل، بنزین، سازمان استاندارد نسبت به تأسیسات صنایع و معادن، سازمان استاندارد نسبت به کیفیت سوختی که در معادن و صنایع داره انجام میشه، داره استفاده میشه. از اون بر وزارت سمت هست، وزارت هستن به عنوان دستگاهی که باید نظارت بکنه بر کیفیت و کمیت صنایع و معادن. خب این رو هم بگذاریم کنار. نسبت به حداقل بحث فضای سبز در کلان شهرها،
بله،
و نسبت به زیرساختهای دیگه، ببینید من یک سوالی کردم اتفاقا امروز خدمت های دکتر قالیباف هم عرض کردم و باید این رو شروع بکنیم. نمیتوانیم هر سال بگیم که این چه وضع هواست و ما با ناترازی برق، گاز اینا مواجه هستیم.
بله.
اگر دقت بکنید همین امروز اگر ما شروع بکنیم برای رفع ناترازی ها در حوزه انرژی مثلا برق یا بحث آلایندگی ها برای رفع این آلاینده ها، دهه طول میکشه تا ما به اون نتیجه حد اقلی برسیم.
آقای دکتر اسحاقی، آقای دکتر من یه سوال بپرسم.
بفهمید.
شما اشاره کردین به دخالت و نقش سازمان استاندارد، به دخالت و نقش قوه قضاییه، به دخالت و نقش وزارت سمت و حالا وزارتخانه های سازمان حفاظت از محیط زیست و الی ماشاءالله، و اشاره کردید به این که اونها هیچ کدومشون به تکلیف قانونیشون در این خصوص عمل نکردن. نکته‌ای که من میخوام الان سوال بکنم این که یک مرجعی ما داریم به نام مجلس شورای اسلامی که یک بُعد از وظایف و رسالتهاش نظارت بر حسن اجرای قوانین هست. آیا مجلس از این باب وارد شده، اقدامی کرده و تلاشی کرده، برنامه‌ای داشته، اتفاقی افتاده یا خیر؟
ببین، مجلس در دوره‌های گذشته کاملا درست می‌فرمایید. من اتفاقا در ادامه می‌خواستم بگم اول از همه یکی از ایرادات اصلی به خود مجلس شورای اسلامی برمی‌گرده.
بله.
متأسفانه مجلس شورای اسلامی در بُعد نظارتی بسیار محافظه‌کارانه برخورد می‌کنه. من همین الان خدمتتون این رو مطرح می‌کنم.
بله.
نکته بعدی، ابزاری که مجلس داره استیزا، سوال، تذکر و از همه مهمتر ماده 204 آیین‌نامه داخلی مجلس، یعنی استنکاف از قانون اساسی.
بله.
استنکاف شده. شما یک سوالی من دارم که در دوره‌های گذشته ما در مورد موضوعات و موضوعات مشابه داشتیم نسبت به ماده 204 آیین‌نامه داخلی مجلس که استنکاف از قانون متولیان اجرای قانون هست، متاسفانه ما هیچ خروجی نداشتیم. یعنی 234 آیین‌نامه داخلی مجلس رو که استنکاف از قانون دستان علنی رأی آورده در خصوص وزرای مختلف، وزیر سمت، وزیر بهداشت و مثلا وزیر کار، اینها ارجاع داده شده به قوه قضاییه.
بله.
من نمیخوام خدای نکرده بگم همه اینا توی زمین قوه قضاییه. نه، ما یک پازلی هستیم که به هم متصل هستیم. هر کدوم و هیچ کی نمیتونه بگه قوه قضاییه مقصر، قوه قضاییه بگه مجلس مقصره. نه، همه ما مقصر هستیم تو این قضیه. ببینید، الان قوه قضاییه نسبت به 234 آیین‌نامه داخلی مجلس این همه استنکاف از قانون انجام شده، مجلس شورای اسلامی ارجاع داده به قوه قضاییه، یک بار قوه قضاییه جرم‌انگاری نکرده که حداقل دست عبرتی باشه برای سایرین.
ما یک دقیقه زمان داریم آقای دکتر.
ببینید، در مجموع میخوام بگم که قانون، ما مشکل کمبود قانون در کشور نداریم.
بله.
ابزارهای نظارتی هم که در دست مجلس هست متاسفانه محافظه‌کارانه است. یعنی همونطوری که من اعلام میکنم که قانونهای خوبی داریم برای اجرا، در بُعد نظارتی مجلس شورای اسلامی نه تنها در این دوره، در ادوار مختلف محافظه‌کارانه ورود میکنه.
بله.
از اون بعد که از ابزار نظارتی خودش یعنی استنکاف قانون 234 استفاده میکنه، قوه قضاییه پاسخگویی نیست در خصوص این موارد و نسبت به مدعی العموم دستگاه قضا که باید متولی نظارت حقوقی به عنوان مدعی العموم نسبت به اجرای قانون پاک باشه، دستگاه‌های متولی رو جرم انگاری نکرده.
یعنی شما معتقدید مجموعه ای از دستگاه‌ها و نهادها و وزارتخانه‌ها باید در کنار هم دست به دست هم بدن که این مشکل حل بشه، اما هیچ کدام آنچنان که باید و شاید به وظایفشون عمل نکردن؟
نه تنها، ببینید، قوای سگانه وظایف ذاتیشون رو یا انجام ندادن.
بله.
یا ناقص انجام دادن، یا اگرم میخوان انجام بدن محافظه کارانه انجام دادن.
متشکرم از شما، خیلی ممنونم آقای دکتر ساقی عزیز.
خواهش میکنم.
زنده باشید، شبتون بخیر، خداحافظ. متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید و شنونده بدون خط خوردگی. تا فرصتی دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. ارادتمند شما حمید علی.
ما نباید در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگوارم چجوری برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنیم، ماهی کمتر از 100 تومان، معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک بکنیم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمی آیند؟ این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطین.